بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 34 صفحه 10. ولی الاندراج الموجب لذلک ان یترتب علی المندرجه آثار تلک طبیعت المندرجه فیها. گفتیم در صدق مقوله بر یک شیء، چه شیء ذهنی چه شیء خارجی، لازمه که اثر اون مقوله بر اون شیء مترتب بشه. به همین جهت اگر صورتی در ذهن آمد، چون اثر وجود ذهنی برش مترتب میشه، وقتی حالت باشه میشه کیف. چون وجودش میشه وجود لغیره، پس میشه کیف. اما مقوله خارجی برش هم نمیشه. چرا؟ چون اون آثار خارجی رو نداره. پس ترتب و اثر در حمل مقوله لازمه. تعبیر رو عوض کردیم، گفتیم که شیئی تحت مقوله مندرجه است، شیئی تحت مقوله این مندرجه است که آثار اون مقوله رو داشته باشه. تعبیر عوض کردیم به این صورت. اول بحث کردیم و گفتیم که حمل مقوله مشروط است به اینکه اثر مقوله بر موضوع حمل بشه، مترتب بشه. اگر اثر مترتب شد، مقوله هم حمل میشه. بعد آمدیم از این ولی شب کردیم، گفتیم اندراج تحت مقوله، نه حمل مقوله. اندراج تحت مقوله مشروط است به این که اثر این مقوله بر این مندرج بار بشه. اینا رو گفته بودیم و آخر سر نتیجه گرفتیم اندراجی که موجبه، هر اندراجی کافی نیست، اندراجی که موجب می شود حمل شایه رو، اندراج شیء از تحت مقوله به این صورت که این شیء مندرج بشود فردی برای مقوله، و فرد شدن برای مقوله به این صورت است که آثار مقوله رو داشته باشه. البته فرد مقوله لازم نیست شخص باشه، نوع هم باشه فرد مقوله حساب میاد. حالا مثال زدیم، مثال زدیم به سطح. سطح رو تحت مقوله قرار دادیم، گفتیم سطح تحت مقوله است، مقوله کم. علتش اینه که آثار کم و سطح آثار کم رو داره. یعنی اون شرطی که ما اعتبار کردیم در باره سطح موجود میبینیم، لذا مقوله رو بهش هم میکنیم و میگیم این سطح مندرج تحت این مقوله هست. آثار کم چی؟ از تعریف کم اثرش معلوم میشه. گفتن کم عرضون، عرضیست که قابل قسمت باشد به ذاته، همین دیگه. وقتی میگه قابل قسمت باشد به ذاته، یعنی متصل است که قابل قسمته. کم و متصل دارم معنی میکنم، کم متصل، چون سر تحت کم و متصل، مندری سطح کم و متصل. بعد قید قارون هم میاریم، متصل قارون. چون کم متصلی که زمانه معنا نمی کنیم، کم متصلی که سطحه داریم معنا می کنیم، از قید قاره میاریم. خب کم نیست متصل و قار که قسمت می شود در دو جهت، حجم در قسمت می شود در سه جهت، خط قسمت می شود در یک جهت، اما سطح قسمت می شود در دو جهت، هم به لحاظ طولش قسمت می شود هم به لحاظ عرضش قسمت می شود پس در دو جهت قسمت می شود، در جهت طول و در جهت عرض. این سطح تعریف سطحینه که منقسم از فی جهته قرار داره، اتصال داره. خب الان تعریف سطح رو دانستیم، تو این تعریف نگاه میکنیم آثار کم، کم متصل قار باید موجود باشه تا ما بتونیم سطح رو مندرج کنیم تحت این چنین کمی. حالا یکی یکی نگاه میکنیم ببینیم اثر هست یا نه. سطح قابل انقسام هست به اعتبار این که کم است قابل انقسام. وقتی میگیم از سطح کمون متصلون قارون قابلون انقسام به جهته، تو این تعریف دقت کنید کمون آمده، متصلون آمده، قارون آمده، منقسمون الی جهتین هم آمده. این آثار کم متصلن. به لحاظ این که کم است قابل قسمت است، چون کم یعنی مقدار، مقدار قابل قسمتی. در بعضی از کمها که اصلا قسمت به فعلیت رسیده و حاصل کم و منفصل اینطوره، قسمت در کم و منفصل به فعلیت رسیده، نه فقط قابل قسمتی، بلکه این قابلیت را افعالیت رسونده. مطلق کم ما تعریف میکنیم به قابلون، اهم از این که این قابلیت به افعالیت برسد یا نه، همین اندازه که قابلیت تقسیم داشته باشه کافیه. در کم متصل قابلیت هست ولی تقسیم به افعال نیست، در کم منفصل هم قابلیت هست هم تقسیم به فعل. و ما به اون جامع بین کم و متصل و منفصل که قابلیت کم رو تعریف میکنیم، نه به این قسام به فعل که مخصوص کم منفصله. ما وقتی میخوام کم رو تفسیر کنیم فرقی بین متصل و منفصل نمیذاریم، پس باید امر مشترک بین این دو رو در تعریف بیاریم که قابلیت قسمت است نه فعلیت قسمت. فعلیت قسمت مشترک نیست، قابلیت قسمت مشترک. اون رو میاریم در تعریف کم رو به طور مطلق میگیم قابل انقسام. پس کمیت یعنی قبول انقسام، اینطور شده دیگه، کمیت یعنی قبول انقسام. حالا همین کمیتی که یعنی قبول انقسامه ما در تعریف سطح آوردیم و آخر سرم به قبول انقسام اشاره کردیم، گفتیم که از سطح کم متصل قارون منقسم، قارون منقسم فی الجهتین. منظور از منقسم یعنی قابل قسمت. حالا چه قسمت فرضی چه قسمت خارجی. پس وقتی میگیم سطح کم است به قابلیت انقسامش داریم اشاره میکنیم، یعنی این اثر از آثار کم داره. وقتی میگیم متصل اشاره میکنیم به این که حد مشترک داره. یا به تعبیر دیگه فصل مشترک داره. مقدار اگر متصل باشه حد مشترک داره. مقداری هم یعنی جسمی که مقدار برش عارض شده، اونم به تبع مقدار فصل مشترک یا حد مشترک داره. چیزی که متصل نباشد نه به ذات و نه به خاطر عروض مقدار. اونی که به ذات منقسمه، بله، اونی که به ذات متصله مثل مقدار، اونی که به تبع مقدار متصل یا منقسم مثل مقداری، یعنی مثل شیئی که داره مقدار، هر جسمی به خاطر این که داره مقداره قابلیت اتصال و انقسام داره. خب پس الان چه مقدار چه مقداری مورد بحث ما هست. امری که متصل است، امری که متصل حد مشترک داره، چه مقدار باشه چه مقداری، حد مشترک یعنی چی؟ وقتی که شما یه جسم رو قسمت میکنید، میشکنید اون جسم رو، اینا از یه خطی با هم جدا میشن، با یه خط فرضی از هم جدا میشن و به این صورت در میاد که این مثلا جسمی که الان شکوندیم کنار هم بچسبونید، یه خط مال این جسم دست راستتونه، یه خط مال جسم دست چپتونه. یعنی این جسم دست راست و دست چپ فرض کنم اون بالای بالاش دوتا خطه، این دوتا خط ها به هم تماس پیدا کردن، یه خط ابتداست برای جسم دست راست، یه خط ابتداست برای جسم دست چپ، یا بگید یه خط انتهاست برای دست راستی، ابتداست برای دست چپی، یا بگید انتهاست برای هر دو، فرق نمی کنه. چه ابتدا بگیری داره هر دو، چه انتها بگیری داره هر دو، چه اختلاف درست کنید، بگید برای یکی ابتداست برای انتهاست، این خط و فصل مشترک نمی کن. چون مشترک نیست. دست راستی خط مخصوص خودش رو داره، دست چپی هم خط مخصوص خودش رو داره، مشترک نیست. اما اگه جسم رو نشکستید، در یه جای این جسم خطی فرض کردید، جسم شکسته نشد و وقتی شکسته نشد خط در انتها و ابتدا شد، در وسطش خط نیست، ولی شما در وسط این جسم خطی فرض کردید، این خط میشه فصل مشترک. خطی که در یک متصل فرض میکنی میشه فصل مشترک، زیرا همین خط واحد هم ابتداست برای جسم دست راست، هم ابتداست برای جسم دست چپ، یا هم انتهاست برای دست راست و انتهاست برای دست چپ، یا مختلف ابتداست برای یکی انتهاست برای دست، ولی یه خطه که ابتدا و انتها، یا ابتدا برای هر دو یا انتها برای هر دو به حساب میاد، یه خطه مشترک بین این دوتاست، به این خط میگن فصل مشترک، که هم مربوط به اون جسم دست راست هم مربوط به جسم دست چپ. البته ما جسم دست راست و دست چپ رو تو فرضمون درست کردیم، ولی یه جسم بیشتر نیست، جسم متصل نشکستی میشه، همون که متصل متصل مونده، ما تو فرض خودمون داریم تقسیمش میکنیم، یه بخش دست راست یه بخش دست چپی برش درست میکنیم، بین این دو بخش در حالی که جسم متصل یه خط فرض میشه، اون خط فرضی میشه فصل مشترک بین دو سطح. حالا اگه یه خط داشتید، یه خط داشتید، این خط رو اگه تقسیم کردید، خب یه نقطه ابتدای اون خط دست راستیه، یه نقطه ابتدای خط دست چپیه، یا دو تا نقطه در انتهاست، یا به اختلاف نقطه رو نمیتونیم بینیم فصل مشترک، چون نقطه ای که مال دست راسته با نقطه ای که دست چپ فرق میکنه. اما اگر شما این خط رو متصل نگه داشتید، تقسیم نکردید، توش یه نقطه فرض کردید، نه سر و تهش، سر و تهش نقطه فرض نمی کنید، وسط شده فرض کردید، این نقطه وسط ابتداست برای اون دست راستی، و ابتدا برای دست چپی، یا انتها برای هر دو، یا به طور مختلف ابتدا و انتهاست، اینه بهش میگیم فصل مشترک. فصل مشترک یک خط نقطه است، فصل مشترک یک سر خط، فصل مشترک یک جسم سطح. حالا ما فصل مشترک جسم دیگه نگفته، فصل مشترک اون نیست که تعریفش اینه که ابتدا برای یکی و انتها برای دیگری قرار میگیره، یا ابتدا برای هر دو یا انتها برای هر دو قرار میگیره، واقع میشه. اون نقطه یا خط یا سطحی که ابتدا و انتحاب برای دو چیز باشد یا ابتدا برای دو چیز یا انتحاب برای دو چیز باشد، اون بشونه فصل مشترک یا حد مشترک. اما خط مشترک نمیدیم، خط مشترک فقط تو سطح میدیم، نقطه مشترک فقط تو خط میدیم، سطح مشترک تو حجم تو جسم میدیم، اما حد مشترک به همه شون میدیم یا فصل مشترک به همه شون میدیم.
حد خب. مشترک لابد باید دو جهت داشته باشه که یک ابتدایی یکی بشه انتهای دیگری بشه. اگر بخواد ابتدایی یکی باشه انتهای دیگری باشه، باید دو جهت داشته باشه.
دو جهت فرضی برش میدونیم دیگه، بله.
خطی یه جهت بیشتر نداره.
دو جهت فرضی، دو جهت برش فرض میکنم، چون خود خط فرضیه، خطی که وجود نداره تو میسن. هر چیز هم سطح متصله، خطش وجود نداره، انتهاش خطه، ابتداش خطه، ولی وسطش یه خطی نیست.
مشترکی برای هر دو.
بله مشترکی برای هر دوست. خط مشترک یعنی خط، خود خط فرضیه. خب برایش هم دو تا طرف درست کنید، این دو تا طرف هم لازم نیست درست کنید، مشترکش میکنید بین این دو تا. یعنی با اینکه یه خطه، اما مشترکش میکنید بین این جسم، بین این سطح و اون سطح.
میخوام بگم ابتدا انتها نباید بگیم، یعنی یه خط وجود که نداره، اما باید بگیم حد مشترکه، نه اینکه ابتدای این طرف انتهای طرف، اینکه در نقطه بدتره باز.
چرا دیگه هست دیگه، یعنی ابتدای فرضی و انتهای فرضی، اگر بشکافید ابتدا انتها درست میشه، نشکافتید انتها فرضی. اشکال نداره شما همین خط رو فرض کنید ابتدا برای اون و انتها برای این.
اگه بشکافیم دیگه
فصل مشترک نیست. از چیدم اگه بشکافید فصل مشترک نیست، دو تا خطه، یکی ابتدای اون یکی انتهای اونه، دو تا خط که دیگه مشترک نیست، هر کدوم خط خودش میده. ولی وقتی نشکافتید جسم رو، هنوز جسم متصله و خطی توش فرض میکنید، این خط فرضی این حد مشترک شد، نباید بشکافید. بشکافید دیگه حد مشترک ندارید، تو متصل شما حد مشترک دارید. من از اولم توضیح دادم، در متصل شما حد مشترک دارید، وقتی منفصلش کنید حد مشترک ندارید.
این خط حد متعلق به سمت راست یا چپ؟
به هر دو. همینه مهم، همینه که به هر دو متعلق، تو مشترکه. اصلا حد مشترک باید به هر دو مرتبط باشه، هم مال سمت راستی باشه هم مال سمت چپی، یا ابتدای هر دو باشه یا انتهای هر دو باشه، یا ابتدای یکی به انتهای دیگری باشه، بعد بالاخره باید به هر دو مربوط باشه.
استاد چون خود این خط ابتدا در این طرف نداره، درسته؟ یعنی ما میگیم وقتی این خط فصل بین این سمت راست و سمت چپ، خود این خط امتداد از این بعد نداره، درسته؟
چون بود نداره حتی مشکل.
میگم چون بله، چون خودش از این خط چون فرد یه بود داره،
این دلیل نمیشه. مشترک عرض میکنم، حد یعنی پایان یا ابتدا، حد یعنی ابتدا یا انتها، ابتدا یا انتهایی که مشترک است. اما فرضیه ها، حد یعنی ابتدا و انتها. این خط ابتدا و انتهای دو چیزه، پس مشترکه دیگه، یا ابتدای دو چیزه یا انتهای دو چیزه یا ابتدا و انتهای دو چیزه، اما مشترک بین این دو تاست. بهش میگن حد مشترک.
چون هستم میخوام بگم اگه خود این خط امتدا داره در این طرف و اون طرف، میشه انتهای این طرف غیر از ابتدا این طرف، الا اگه ما میگیم امتداد این خط صفره، بنابراین فرضی میشه
خط تو من مشترک گرفتم بین سطح ها.
بله،
نقطه اصلا مطرح نمیشه.
نه، میگم خود این خط امتداد،
خود این خط چون طول داره،
چون بله
چون طول داره، یعنی امتداد طولی داره، حد مشترک میشه بین دو تا سطح. حالا اینش مهم نیست، من نمیخوام بگم چرا و علت و اینا، میخوام این سوال توضیح بدم. پس توجه کردین حد مشترک در امر متصل وجود داره، در منفصل حد مشترک نداشتی. حالا بیان تو عدد، این در متصل وقتی شکستی حد مشترکی از من رفت، دوباره تو اون قطعه دیگر میتونید دوباره یه حد مشترک دیگه بگیرید. به تو قطعه دست راستی میتونید یه خط فرض کنید، حد مشترک اونجا باشه، ولی این حد مشترکی که داره فرض میکردید بر اثر شکستن این سنگ دیگه از من رفت. پس حتما حد مشترک در یه امر متصل، اتصال رو به هم بزنید، حد مشترک از من میگه. در عدد ما حد مشترک نداریم. که همش متصلن دیگه. اخ این حد مشترک نداشتن رو اینطوری توضیح میدیم، مثلا 4 و 6 کسی بخواد این حد مشترک رو 5 بگیره که بگه انتهای 4 ابتدای 6 مثلا، نمیتونه. چرا؟ چون نمیشه اینو به 4 ملحقش کنی، نمیشه به 5 ملحقش کنی، من مشترک رو این دو بگیرش. لذا اعداد رو تماما نوع مستقل گرفتن، هیچ اشتراکی بینشون قائل نشدن، اعداد منفصلن، حد مشترک هم ندارن. ولی متصلات حد مشترک دارن. خب چون سطح متصل است پس حد مشترک دارن، اثر اتصال حد مشترکه و این اثر رو سطح داره، پس اثر کمیت رو داشت. صد داریم بیان میکنیم که صد آثار داره، صد اثر کمیت رو داشت چون اثر کمیت قابلیت انقسام بود و صد قابلیت انقسام داشت. اثر اتصال رو هم داره، اثر اتصال داشتن حد مشترک بود، صد حد مشترک رو داره، پس اثر اتصال هم داره. قید سومی که ما در تعریف بودیم قارون بود، اثر قرار داشتن چیست؟ مقابلش نگاه کنید، غیرغار. غیرغار این چنینه، اجزاش کنار هم جمع نیستن، اجزای زمان رو ملاحظه کنید، اجزای حرکتی، نه هر دو غیرغار هم ملاحظه کنید، یه جزء حرکت که میخواد بیاد جزء قبلی باید رفته باشه، جزء قبلی باید از من رفته باشه تا این جزء فعلی بیاد، جزء فعلی هم تا هر جزء بعدی نمیاد، این جزء فعلی هم باید از من بیاد تا جزء بعدی بیاد. هیچ وقت اجزا کنار هم قرار ندارند، اجتماع اجزا رو ما نداریم. اینجا گفته میشه که این کم کم غیرقاره، در زمان گفته میشه کم متصل غیرقار. غیرقاره یعنی اجزا کنار هم جمع نمیشن، اما در مکان، در سطح، در یه جسم متصل اجزای فرضی کنار هم جمعند، پس قاره، یعنی اجزایش قرار داره، اجزایش عبور کننده و گذران نیست. خب اثر قار بودن اجتماع اجزای در سطح اجتماع اجزا شما دارید، پس تمام اون چه در تمام اون چه که شما بر سطح صدقش دادید، صدق دادید کمون رو، متصلان رو، قارون رو، هر سه رو بر سطح صرف داری، میبینید اثر این سطح رو سطح داره. سطح هم اثر کم رو داره که قابلیت انقسامه، هم اثر اتصال رو داره که وجود حد مشترکه، هم اثر قار رو داره که کنار هم جمع شدن اجزاست، اجتماع اجزاست. چون اثر این سطح رو داره، هر سه محمول بر سطح به نحوه حمله شای هم میشه. پس سطح مندرج است، تحت الکم یکی، تحت المتصل دوتا، تحت القار سه‌تا. علت اندراج چون اندراجش به نحوی است که اثر اون مندرجون فیه را هم دارد، این چنین اندراجی باعث می شود که اون محمولات بر این موضوع واحد به حمله شایع هم شود. پس در حصول حمله شایع اصل اندراج کافی نیست، بلکه اندراج به زمینه ترتب اثر لازم، همونی که دیروز گفتیم. و ما در سطح اندراج با ترتب اثر رو داریم، پس این کمون، متصلون، قارون بر سطح به نحو حمله شایع هم میشه. اینجور اندراج باعث میشه صدق مقوله رو، یعنی مقوله کم یا مقوله اتصال، البته اتصال مقوله نیست، یه خورده پایین تر از مقوله است، فرق نمی کنه. اگه بخواد حمله شایع درست کنه فرق نمی کنه، میخواد مقوله باشه میخواد نباشه، اگه چه بحث ما در حمله مقوله است. این سه تا مقوله رو میتونید بر سطح حل کنید به حمله شایع، زیرا که سطح مندرج تحت این سه مقوله هست، مندرج تحت این سه تا هست، اندراج هم نه فقط این که در تحت اونها واقع شده باشه، بلکه در تحت اونها واقع شده و اثر اونها را دارد. پس اندراجی که برای حمله شایی ما لازم داریم در سطح موجوده. بنابراین این سه تا مقوله، البته مقوله عرض کردم نباید بگم، یه مقوله و دو تا ذیل مقوله، یه مقوله کمه، دو تا ذیل مقوله که متصل اینه که قارونه، که اینا مقوله نیستن، ذیل مقوله، نه این جنس متوسطن، جنس عالی نیستن. اینا هر سه دارن هم میشن بسد، به حمله شایع هم میشن به خاطر اینکه اثر رو دارن، به خاطر اینکه موضوع اثری محمول داره. این تتنه بحث دیروز بود که در اندراج شرط میشدیم در تو اثر. اندراج رو سه جور معنی کرد، سه جور گفتیم که دوتاش با هم یکن اسمشون عوض میشد. یکی صرف اندراج، جنس مندرج از تحت جنس، یه قسم بود. یکی اندراج که علاوه بر اندراج اثر هم داشته باشه، اثر هم داشته باشه، مثل اندراج فرد تحت نوع، که این فرد اثر نوع رو داره. یکی اندراجی که دوم این بود، اندراجی که ترتب اثر هم همهاش باشه. سوم مهمه، اندراجی که بر مندرج تجویز کند اطلاق فرد رو، این مهمتر از همه است. تعبیر رو دارم عوض میکنم، اندراجی که بر مندرج یعنی بر موضوع تجویز کند اطلاق فرد رو، یعنی شما بتونید بگید این مندرج فردی از مندرجون فی هست. وقتی زید مندرج میشه تحت انسان، شما میگید فردی از انسان است. چرا میگید فردی از انسانه؟ فقط به خاطر اینکه مندرج شده؟ نه، جنس هم تحت جنس مندرج شد، فرد جنس نبود. این که میگید جنس، که میگید زید فرد است برای انسان، به خاطر اینکه اثر انسان داره. پس اندراج به علاوه اثر فرد سازه، فرد سازه. حالا میتونید اینطوری بگید، اندراجی که فرد ساز باشد یا اندراجی که همراه ترتب اثر باشه، این دو ترس کردم یکیه، ولی دو عبارت هم، ولی مطلبشون یکیست. یه اندراج داریم مثل اندراج جنس تحت جنس، یه اندراجه. یه اندراج دیگری داریم مثل اندراج فرد تحت نوع، که این دومی رو دو جور تبیین میکنیم. یکی این بگیم اندراج به همراه ترتب اثر، یکم بگیم اندراجی که تجویز میکند اطلاق فردیت رو، به ما اجازه میدهد که فرد رو بر این مندرج اطلاق کنیم. که هر داشت یکیه منطقه عبارت
داره میکنیم، ما اندراج تحت مقوله رو کار داریم
و ما دوتا این از این دوتا اندراج، اندراج دوم رو کار داریم. به قول شما با اندراج دوم کار داریم، که اندراج دوم میگه مندرج باید فردی از مندرجون فیه باشد. اگر تونستید ثابت کنید که این شی فردی از این مقوله است، این اندراجی که لازم داریم حاصل شده و صدق می کند که این مندرج فرد است و اون مندرجون فی هم به حمله شایه داره هم میشه. ما در صورت این تموم شد، در صورت ذهنیه که از جوهر گرفتیم چه مقوله رو میتونیم هم کنیم که این صورت ذهنی فرد اون مقوله باشه، نه هم کردن. و هم کردن کافی نیست، باید فرد بودن هم درست باشه. چه مقوله‌ای رو میتونید بر این صورت ذهنی هم کنید که علاوه بر این که صورت ذهنی تحت اون مقوله مندرجه، علاوه بر این فرد اون مقوله هم باشه؟ جز کف مقوله دیگه نمیتونید هم کنید. بقیه ممکنه این صورت علمی تحت جوهر مندرج باشه، ولی این اندراج حمله شایی درست نمیکنه. باید مندرج باشه و فرد باشه، یعنی اثر هم داشته باشه. این صورت ذهنیه که تو ذهن من آمده اثر جوهر رو نداره، ولو تحت جوهر میتونید داخلش کنید، مندرجش کنید، ولی این اندراج کافی نیست، باید اثر جوهر هم باشه. اثر جوهر لافی موضوع بودنه و این صورت علمیه تو ذهن من حلول کرده، پس لافی موضوع نیست، بنابراین اثر جوهر رو نداره. اگر سر جوهر نداشت فرد برای جوهر نیست، قهرن جوهر رو به عنوان حمله شایه نمیتونید در شرک کنید. تنها مقوله‌ای که میتونید بر این صورت هم کنید کیف نفسانیست. بگید این صورت علمیه مندرج تحت کیف است، همون اندراجی که ما لازم داریم، یعنی فردی برای کیف
اندراج.
اون وقت در این صورت حمله شایه میتونید بکنید. صرف اندراج باشد حمله اولی میتونید بکنید. اندراج با ترتب اثر باشد هم لشایه میتونی بکنید. صورت نسبت به کیف اندراج با اثره، پس هم میشه شایه. اما این صورت علمی نسبت به جوهر فقط اندراجه، اندراج با اثر نیست، پس هم لشایه نیست هم لبری. روشن شد؟ تمام حرف صدر روشن شد که به چه جهت میگه اون هم لبریست، به چه جهت میگه هم شایه. در هر دو صورت شما میتونید، یعنی هر دو صورت شاید اشتباه گفتم، شما میتونید بر این صورت علمیه هم جوهران هم کنید هم کیفون هم کنید، ولی چون این صورت علمی مندرج تحت هر دو هست، ولی نسبت به جوهران فقط اندراج داره اما ترتب اثر نداره، نسبت به کیفون هم اندراج داره هم ترتب اثر داره. اونجا که اندراج خالی هم حمل اولی جایزه، پس جوهران رو به حمل اولی هم میکنید. اونجایی که اندراج به علاوه ترتب اثره اونجا هم لشایه جایزه. اندراج با ترتب اثر فقط در مورد کیفه، پس کیف رو به صورت هم لشایه میتونید به این صورت هم کنید، جوهر رو به عنوان هم لحول میتونید هم کنید. این تمام توضیحات صدر
اثر کیف. اون حالت درست اینجا
اثر کیف حالت حلول شده است، باید حلول بکنه، وجود بلغیر داشته، وجود لغیر داشته باشه، حالت هم باشه، همه اعراض وجود لغیر دارن. منتها اگر حالت باشه میشه کیف، اگر مقدار باشه میشه کیف.
از این ادراج ها یک قسم اینطوره که تحت مقوله اخذ شده در مرتبه اول و بعد اثر مترتب شده در مرتبه دوم، یا برعکسه چجوره؟ به هر حال از یه طرف تحت مقوله اخذ شده و بعد اثر مترتب شده، این رو مالا سر را همه شایه میگیره. ما میگیم از این جهت که ترتب اثر مترتب شده است همه شایه است و در همه شایه بودن همین مقدار کافیه که اثر مترتب بشه. اما چرا نمیگوید از این جهت که در تحت مقوله اخذ شده است حمله اولی هم جایز است؟ یعنی اشکال نداره ما اونجا رو همه شایه میگیریم از این جهت که اثر مترتب شده است.
ما با شما موافق و مخالفت داریم. ما میگیم شما اگر یه مقوله‌ای رو هم کردید، اگر مقوله‌ای رو هم کردید و دیدید که فقط ذات این مقوله اینجا موجوده، هم لولی بیرون. اگر دیدید ذات موجوده اثرش هم موجوده، هم لشانه بیرون. خب حالا شما اینطوری میگید، میگید که من به اعتبار این که اثر هست هم شایه میگیرم، به اعتبار این که ذات هست هم لعولی میگیرم. اگر این حملا به اعتبار من و شما بود حرف درست بود، ولی آیا ترتب اثر کیف ترتب اثر رو داره با این که ذاتشون یکیه؟ اینجا شما نمیتونید از ترتب اثر صرف نظر کنید. بله اگر از ترتب اثر صرف نظر کردین هم میشه اولی، به لحاظ ذات هم کنید میشه اولی، به لحاظ وجود که ترتب اثر رو به دنبال داره هم کنید میشه شایه. اما حالا آیا شما میتونید وجود این کیف رو ندیده بگیرید؟ نمیتونی ندیده بگیرید ترتب اثر هست، نمیتونید بگید نمیبینمش. وقتی دارید کیف رو هم میکنید اثرش هست، همیشه قهرن هم شایه، اختیار شما نیست. ولی این حرف این درسته که با اختیار عوض میشه، ولی این در اختیار شما نیست. اگر فقط اتحاد در ذات باشه میشه هم لولی، اتحاد در وجود یعنی تأثیر و تأثیر هم باشه، تأثیر و تأثیر اشتر بکنم ترتب اثر هم باشه میشه هم شایه. این دیگه در اختیار من شما نیست. ببینید فقط اتحاد در ذاته یا ببینید فقط ببینید اتحاد در وجوده،
یعنی اخذ تحت مقوله‌ای است که اثر هم مترتبه، اینا نمیشه هم لعبلی گرفت.
بله نمیشه. وقتی ترتب اثر هست شما دیگه نمیتونید هم لعبلی بگیرید. مگر بگید من اثر رو ندیده میگیرم و حمل رو به اعتبار ذات قرار میدم، خب بله اینجا حمله اولی میشه. ولی واقعش کدام حمله؟ واقعش حمله شایعه. شما در اعتبار خودتون میگید من این حمله اولیش رو لحاظ میکنم، ایبی نداره، ولی این در حمله واقعی نیست. حملیش که در ذهن شما ترسیم شده خوبم هست، ولی واقعا اینطور نیست، چون اثر داره مترتب میشه چه شما بخواد چه نخواهید. وقتی اثر مترتب شده همیشه هم شایعه، پس با لحاظ نمیتونید عوضش کنید. میشه با لحاظ درست کنید، ولی فرضاً و ادعا هم نباقا. خب من عبارت رو بخونم، صفحه 34 سطر 10. مطالبشون گفته شده، خیلی احتیاج به توضیح زیاد نداره، تو میشه خوند. بلیل اندراج الموجب و لذالک، لذالک که گفتم این للحمل شایه، یا لترتب الاثار، نه لترتب الاثار نگید، بله یا بگید للحمل شایه یا لکون المندرج فردن و شخصا للمندرج فی. اینجوری معنا کن، این دوتا، اون اندراجی که موجب حمل شایه میشه یعنی موجب جواز حمل شایه میشه، یا اندراجی که موجب میشود برای این که مندرج فرد و شخصی برای مندرج فی باشد، اون اندراج اندراجیست که یترد تبل المندرج آثار و تلکت طبیعت المندرج فی ها، مترتب شود بر مندرج آثار مندرج فی ها. اگر آثار مندرج فی ها بر مندرج حاصل شد، این اندراج اندراجیست که موجب لذالک هست، یعنی موجب جواز حمل شایه یا موجب شخص بودن این مندرج برای اون مندرج بودن. مثال میزنه، کما یقال از سطح و کما متصلون قارون منقسمون فی الجهته. اینجا هم اندراج هست هم ترتب اثر هست، پس سطح میشه فردی برای کم، شخصی برای کم، و کم من میشه محمول بر صد به حمل شایه. فیکون و صد میخواد آثار رو مترتب کنه. صد الان اندراج پیدا کرده تحت کم، پس باید اثر کم رو داشته باشه. فیکون و صد به اعتبار کمیتش قابل انرسان. بعد همین صد مندرج تحت متصلون هم شده، پس باید اثر متصل هم داشته باشه. و به اعتبار، یعنی و یکون و صد به اعتبار اتصالش، یکون و زاهد مشترک، اثر اتصال که حد مشترکی داره. سوم، این صد مندرج تحت قارون هم شده، و یکون و به اعتبار قراری، به اعتبار اینکه قاره، باید زا اجزا این مجتمعت فی الوجود باشه، اجزاش باید مجتمع در وجود باشه، مثل حرکت نباشه که اجزاش در وجود جمع نمیشه تا یکی موجود چه دیگری از نگفته و این یکی هم باید از من بره تا بقیه موجود بشه، در وجود با هم جمع نمیشه، اما در اجزای مکان چرا در وجود جمع میشه؟ وجود خارجی ها، در وجود ذهنی شما میتونید اجزا حرکت رو جمع کنید، در وجود ذهنی میتونید اجزا حرکت رو جمع کنید. حرکت قطعیه که یکی میشه.
حمل اجزای تعریف بر معرف شد حمل اولی. الان ما نمیتونیم بگیم به
اعتبار
حمل اجزای تعریف بر معرف حمل اولی شد. الان این تعریف صد بیانگر ماهیت صده، نمیتونیم بگیم به اعتبار این که در این تعریف کم عقد شده باید در خارج آثار مترتب بشه. این که حمل اولی بود، لازمه حمل اولی اتحاد مفهومیه.
ببینید شما تو نهایه مطلب رو خوندید، تو زنتون جا افتاده، تمام کتاب ها میخواد اون مطلب رو استفاده کنید، مذاهب مختلفه. ایشون حمل معرف بر معرف رو اولی نمیدونه، حمل جنس بر نوع رو اولی نمیدونه، مرحوم علامه طباطبایی اولی میدونه. اون تو مذهب ایشون شما باید سعی کنید که، یعنی مذهب علامه، شما باید سعی کنید که هم در اولی شایی رو یه جوری دیگه توضیح بدید.
همینجا ما فرمودید که لازمه یه حرف آقایون اینه که حمل جوهر و انسان بشه حمل اولی. جلسات خب که سآجون همین فرمودید لازمه یه حرف صدرا و این بیانی که داره که حمل جوهر و انسان بشه حمل اولی، به الا حرفشون تمام نیست.
یعنی حمل اولی رو اینا میگن حمل جوهر بسنج، بدون ترتب اثر. ترتب اثرشون شب شده. بر انسان شما جوهران رو هم میکنی، اینو یه حمل شایعه تو ترتب اثر هست. به لحاظ ذاتش نگاه کنی که جوهر، مفهوم جوهر با مفهوم انسان یکیست، میتونید بگید حمل اولی. حالا اینو الان خود صدر را اشاره میکنی.
انسان جوهر
هست هم شایع
نیست؟ چجور
هم شایع؟ انسان جوهر هست هم شایع.
اصلا
مترتب نیست و انسان مترتب نیست. کدوم انسان داریم دیگه؟ انسان خارجی داریم از میکنم.
انسان خارجی ما داریم، انسان دیگه، انسان یه مفهوم ذهنیه دیگه. انسان خارجی که زیده، زید و امر و بکره.
بله، همون انسان خارجی که از میکنم یعنی اون انسانی که در ضمن زید و امر و بکره است، اونا جوهره. از انسانی که در ذهن زیده جوهره، اون انسان ذهنی بله، اون جوهر میشه.
ما هم داریم میگویم الانسان و جوهر رو، ما این انسان خارجی نمیگیم. الانسان و جوهر رو هم در اولیه.
اگر بله، اگر انسان ذهنی، انسان کلی مرادتون باشه بله، اون دیگه چون آثار جوهر رو نداره اونش هم در اولیه. ولی اگر مرادتون از انسان انسانی باشه که در خارج موجوده، ولو در لباس زید موجوده، ولی بالاخره در خارج موجوده، این جوهره. جوهر حمل جوهر بر اون شمع شایه، حمل جوهر بر اون انسانی که در ذهن من موجوده مشمله اول. نه دیگه با اون قاعده‌ای که گفتیم همه مثالا رو خودتون میتونید حل کنید.
این بیان کار رو خراب میکنه. الان هم انسان ذهنی به لحاظ ذاتش اگه بخواییم تعریف کنیم باید بگیم جوهر رو
به لحاظ ذات بله دیگه، من برای عرض کردم به لحاظ ذات هم لولیه.
خب الان ما همین تعریف رو میاریم
به لحاظ ذات هم لولیه، وجود رو برید میشه هم شاید.
الان سردار داره همین کار، ما همین تعریف رو میاریم الانسان جوهر هم جسم و نام، بعد بگیم فبه اعتبار جوهریته یکون و کذا و به اعتبار جسمیته یکون و کذا، همش آثار رو برش باید باید کنیم.
شما ببینید، شاید مثال شما بعد توضیح بدم براتون، سطحی که داره تعریف میکنه سطح خارجیه نه سطح ذهنی. تو سطح ذهنی شما کمونم که بگید حملتون حمله اولیه، تو سطح خارجی داریم حرف میزنیم. تو سطح ذهنی نه کم اثر کم برش باره، نه اثر متصلون باره، نه اثر قارون باره. ما داریم در سطح خارجی بحث میکنیم، شما آمدیم تو سطح ذهنی. تو سطح ذهنی اگه بگین کمون هم بتونه حمله اولی
عبادت خود اصلا داره، چون به شکل شرطیت
بله،
چون به شکل شرطیت نگفته عبادتشون
فقط میگفت کمون اقال سطح هون نواد میگفت اصلا
حاجی میگه این
مطلب در حسن منظورش سطح خارجی
دو خط بعد میگیم
مطلب. خب این کمون شد، گفت اندراجی که موجب ترتب اثر بشود اون برای ما مفیده. حالا کدام اندراج موجب اثر میشه؟ میفرماد و ترتب الاثار مشروطون بالوجود العینی کماف شخص خارجی منسد. در سطح خارجی آثار مترتب میشه، پس حمل میشه شایع. اما در سطحی که در ذهن موجوده که صورت سطح نه خود سطح، تمام این حمله میشن هم لبلی همه شایی میشن. علت اینه که ترتب اثر اونجا نیست. اما طبیعت و سطح معقوله، اما طبیعت و سطح المعقوله تو فلا یترتب علیها تلک الاثار کما لا یخفی. آثار مترتب نیست، پس هم نمیتونه همه شایی میشه. تا اینجا بحث تموم شد. توجه شدید که حمله شایع رو توضیح دادیم و فهمیدیم مشروط به چی چیزیه و چه حملی رو میتونیم ما حمله شایع بگیم. حالا ایشون اشاره میکنه به حمله اولی. من اول بحث گفتم که حمله شایع منظوره تا 15 خط، بعد از 15 خط حمله اولی مطرح میشه. حالا رسیدیم به اون خط 15. نه مفاهیم حالا تنفک و انها، زمین رو توجه کنید. مفاهیم ها یعنی مفاهیم توابع نوعیه، لا ینفک و انها این از اجناس. یعنی وقتی شما میخواد مفهوم این طبیعت نوعیه رو تعریف کنید، یعنی ذاتش رو میخواد تعریف کنید، لا ینفک این مفهوم از اجناس یعنی جوهر رو باید تو تعریف بیارید، بقیه اجناس رو باید تو تعریف بیارید. وقتی میخواد انسان رو که طبیعت نوعی است تعریف کنید، ذات رو میخواد تعریف کنید، کار به وجود و ترتب و اثر اصلا ندارید، فقط میخواد ببینید ذات انسان چیه. در چنین حالتی شما ناچارید اجناس رو تعریف بیارید از اون بالا، اول جوهر رو، بعد خوابیدن در عباد سلاسه، بعد نام مترک و بلرده حساس، همه رو بپیار. البته من فقط جوهران رو به عنوان جسم آوردم، جنس آوردم، بقیه همه فصل ها رو آوردم. شما میتونید بگید جوهران جسمان نامن حیوانون، همه جنس ها رو بیارید، بعدم فصل های کنارش بیارید. دیگه بالاخره اون تفسیری شما در هر حدی ممکنه مرتکب بشید. علی‌ای حال هر کدوم از این اجناس رو شما میتونید در تبیین مفهوم اون نوع بیارید. پس در تبیین مفهوم نوع شما اجناس رو اخذ میکنید، یعنی بیان میکنید که این نوع ذاتش مندرج تحت این جنس. اما حال دیگه ترتب اثر هم نمیخواد، چون فرض اینه که فقط به ذات کار دارید، به وجود کار ندارید، فقط میخواد ذات رو بیان کنید. میگید ذات انسان مرکب است از جوهر و بقیه، که جوهر رو میارید به عنوان حمل اولی حملش میکنید بر این ذات. پس مفاهیم انواع نوعیه یا تباع نوعیه رو که ملاحظه میکنید، میبینید از این اجناس خالی نمیشه. اجناس میان، یعنی این مقولات حمل میشند، منتها بر ذات حمل میشند، بر مفهوم حمل میشند. دیگه ما انتظار ترتب و اثر هم نداریم، حملمون میشه حمل اول.
این تو مفهوم سطح هم کم متصل غاره مقسم در جد و جهت
در ذات
مفهوم سطح
برای در مفهوم سطح هم میتونی دیگه
بگیم،
ولی تمام حمل ها میشه حمل اول. در وقتی میخواد تعریف کنید، در وقتی میخواد تعریف کنید ذات سطح و کاری به وجود خارجیش ندارید. در وقتی میخواد ذات سطح رو تعریف کنی، یا ذاتی رو که در ذهن وجود گرفته، فرق نمی کنه، فقط وجود خارجی نداشته باشه. وجود خارجی داشته باشه ترتب و اثر لازمه و همه هم همه میشه حمل شایه. اما اگر ذات رو میخواد تعریف کنی، میتونید این قیود رو در سطح هم کمون و متصل و قارون همه رو عکس کنی و هم کنی متهم میشه هم اولی. اونجا که ذات مطرحه، مقولات هم میشن به حمل اولی. اونجا که ذات موجوده مطرحه، این مقولات باید هم بشن به حمل شایع، یعنی باید آثار موجود باشه تا هم بشه هم بشن. روشن دیگه تقریبا مطالب گفته شده، همه چی روشنه. انشالله عبارت هم تا خودش معلوم شد. حالا مرحوم سبزواری میخواد بیان کنه که چرا صدرا این چنین راهی رو طی کرد. صدر حرفش این بود که این صورت ذهنی به حمله اولی جوهران، به حمله شایع عرضون یا کیفون، و به این ترتیب مشکل اجتماع عرض و جوهر یا مشکل اجتماع مقولت این حل کرد. چرا صدر رفت سراغ این چنین راه حلی؟ چون اصالت الوجودی بود و ماهیت رو اعتباری می‌دید. این چراییست که بعداً با توضیح داده باشیم که